بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل برای کمک به ساکنان غزه کانال ارسال کمک های بشردوستانه ایجاد می کند. مرد شماره 2 در گروه تروریستی القاعده باراک اوباما را به همدستی با اسرائیل در حمله به غزه متهم کرد. و روسیه با اتحادیه اروپا درباره موضوع قطع گازش به اوکراین مذاکره می کند. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم همراه با دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شماییم در این صبح روز چهارشنبه 18 دی ماه 1387 خورشیدی که برابر است با 7 ژانویه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید روز خوبی را برایتان آرزو میکنیم. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با امیر زمانی فر.
صبح شما بخیر. اسرائیل اعلام کرده است که برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و تامین مواد مورد نیاز فلسطینیان ساکن باریکه غزه یک کانال ارسال کمک‌های بشردوستانه خواهد گشود. ساکنان باریکه غزه از زمان حمله نظامی اسرائیل به این منطقه با هدف مقابله با حماس با کمبود شدید مواد و تجهیزات مختلف مواجه بودند. دفتر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد هدف از ایجاد این کانال جلوگیری از وقوع بحران انسانی است. پیشتر سازمان ملل متحد به دلیل کمبود غذا، سوخت و دارو در منطقه از وجود بحران انسانی در غزه خبر داده بود. نیروهای زمینی ارتش اسرائیل روز شنبه و به منظور پیشگیری از حملات راکتی شبه نظامیان مسلح فلسطینی وارد منطقه باریکه غزه شدند. ایمن الظواهری مرد شماره 2 گروه تروریستی القاعده در یک نوار صوتی تازه که در وبسایت‌های اسلامی از او منتشر شده از مسلمانان خواسته است که در پاسخ به حمله ارتش اسرائیل به غزه به اسرائیل و هدف‌های غربی حمله کنند. وی همچنین باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا را به همدستی با اسرائیل در حمله به غزه متهم کرده است. از ظواهری همچنین در این نوار گفته است که اوباما هیچ اقدامی برای متوقف کردن اقدامات اسرائیل نکرده است. اوباما از 20 ژانویه اول بهمن ماه ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده خواهد گرفت. روز سه‌شنبه بیش از 30 نفر در یک مدرسه تحت کنترل سازمان ملل متحد در باریکه یک غزه بر اثر آتش توپخانه ارتش اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای آن کشور از سوی شبه نظامیان حماس در داخل مدرسه هدف آتش خمپاره قرار گرفته بودند. مسئول هماهنگی اقدامات بشردوستانه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی گفت اگر تحقیقات نشان دهد حملات اسرائیل مغایر قوانین بین‌المللی حقوق بشر بوده است، افراد مسئول به گفته وی باید پاسخگو باشند. در همین حال کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که از طرح آتش‌بس که از سوی حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ارائه شده است حمایت می‌کند. خانم رایس در این حال گفته است که آمریکا خواهان برقراری آتش‌بسی پایدار و با دوام در غزه است. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید عمیقاً از درگیری‌ها در باریکه غزه نگران است، اما چون در حال حاضر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا است نمی‌تواند بیش از این درباره این مسئله ابراز نظر کند. به گفته ی آقای اوباما مرگ غیر نظامیان در غزه و اسرائیل مایه نگرانی عمیق است و وی هر روز رویدادهای غزه را پیگیری می‌کند. آقای اوباما افزود که پس از آغاز به کارش در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه دولت وی به گونه‌ای مؤثر و هدفمند برای حل مناقشه در خاورمیانه تلاش خواهد کرد. باراک اوباما گفت تا پیش از آن که او ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده گیرد، جورج بوش از طرف دولت و مردم آمریکا درباره امور بین‌المللی ابراز نظر می‌کند. همزمان با واکنش اتحادیه اروپا به تصمیم شرکت روسیه گازپروم در قطع جریان گاز به کشورهای اروپایی، گزارش حاکی است که روسیه آماده است با اتحادیه اروپا بر سر اختلافات پیش آمده مذاکره کند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که این مذاکرات روز پنج‌شنبه در بروکسل انجام خواهد شد. نیما
با سپاس امیر زمانی فر بود با نگاهی به مهمترین خبرهای روز. اما آنچه در ادامه این مجله بامدادی خواهید شنید. در 12 روز حمله اسرائیل به نوار غزه، اخبار متناقضی درباره ادامه شدیدتر رویارویی‌ها و یا برقراری آتش‌بس میان طرفین منتشر شده است. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اولویت‌های کاری باراک اوباما در دوران ریاست جمهوریش دو کشور خواهند بود: ایران و پاکستان. ادامه ابراز نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی شیرین عبادی در ایران و گزارش‌های دیگر. برای شنیدن همه اینها همچنان با ما بمانید تا ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. در 12th روز حمله اسرائیل به نوار غزه برای مقابله با موشک پرانی های گروه حماس، اخبار متناقضی درباره این رویدادها منتشر شده است. از یک سو امروز در اورشلیم قرار است رهبران اسرائیل تشکیل جلسه دهند تا درباره اجرای مرحله نهایی عملیات برنامه‌ریزی شده خود، یعنی حمله کامل به مناطق مسکونی غزه و یافتن شبه نظامیان حماس، تصمیم بگیرند. و از دیگر سو خبرگزاری رویترز از مقر سازمان ملل متحد گزارش داده که اسرائیل نشانه‌هایی بروز داده که ممکن است بخواهد طرح برقراری آتش بس پیشنهاد شده از سوی مصر را بپذیرد. 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بررسی راه‌های برقراری آتش بس در نوار غزه تشکیل جلسه دادند، دیشب نتوانستند به نتیجه قاطعی در این باره دست یابند و پس از سخنرانی شماری از وزیران خارجه کشورهای عربی از جمله مصر و عربستان سعودی، دور بعدی مذاکرات در شورای امنیت به امروز چهارشنبه موکول شد. طرح برقراری آتش بس در نوار غزه که به ابتکار حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ارائه شده، از جمله حمایت رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خارجه لیبی را داراست. طرح مصر خواهان برقراری آتش بس ابتدایی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است تا در پی آن قاهره بتواند زمینه برقراری آتش بس دائم را فراهم کند. این در حالی است که وضعیت ساکنان غزه بسیار وخیم گزارش شده، با بیش از 600 کشته و دست کم 2700 مجروح از زمان آغاز درگیری ها. مریم منظوری گزارش می‌دهد.
سازمان صلیب سرخ جهانی میگوید نوار غزه اکنون در بحران کامل وضعیت انسانی به سر میبرد. رئیس این سازمان هشدار داد که شرایط غیر نظامیان مستقر در باریکه غزه به شکل کاملا غیر قابل تحمل درآمده و گفت به خاطر وجود درگیری های شدید امکان رساندن کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای پیشبرد ماموریت صلح اتحادیه اروپا در خاورمیانه به منطقه سفر کرده، در دمشق خواستار کمک سوریه برای متقاعد کردن حماس به همکاری با تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به حملات اسرائیل علیه نوار غزه شد. رئیس جمهور فرانسه گفت بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌تواند نقشی عمده در این میان داشته باشد و کمک کند تا حماس راه صلح‌آمیز و منطقی را برگزیند. جمهوری اسلامی ایران و سوریه از حامیان اصلی حماس هستند و دمشق پذیرای رهبران سیاسی تبعیدی حماس و دیگر احزاب افراطی فلسطینی است. آقای سارکوزی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با بشار اسد گفت باید بر تمامی طرف‌های درگیر در این جنگ از جمله حماس فشار وارد شود تا جنگ را متوقف کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شبه نظامیان حماس از 27 دسامبر و آغاز حملات اسرائیل صدها راکت را به جنوب اسرائیل پرتاب کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز طی دیدار با رئیس جمهور فرانسه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را جنایت جنگی و حمله وحشیانه توصیف کرد که باید متوقف شود. همزمان اسرائیل شرطی کلیدی را برای برقراری آتش بس در نوار غزه تعیین کرده است. یاکوب لیونه سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفت کشورش تنها زمانی آتش بس برقرار می کند که شرایط عوض شده باشد و تنها وقتی که اسرائیل بداند که درگیری با حماس یک هفته یا یک ماه دیگر تکرار نمی شود عملیات را متوقف می کند. آقای لیونه گفت
We need an agreement of all the parties here.
ما به توافق تمامی طرف‌ها برای برقراری شرایط جدید نیاز داریم، شرایطی که تا آن دیگر به حماس اجازه ندهند که در آینده باز هم راکت‌های خود را به سوی اسرائیل پرتاب کنند.
آویتال لیبوویچ سخنگوی ارتش اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در اورشلیم به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای این کشور برای رسیدن به اهداف خود مصمم هستند و اسرائیل آهسته و مطمئن به سوی هدف خود پیش می‌رود. خانم لیبوویچ گفت
the launching rate has dropped significantly to about 8 rockets until now. می‌بینید که راکت پرانی‌های حماس به اسرائیل امروز کاهش چشمگیری داشت و تاکنون تنها 8 راکت شلیک شده. این نشان می‌دهد که توانایی‌های حماس به شکل تمام و کمال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همچنین ما 113 ستیزجوی عضو حماس را در حمله زمینی نیروهایمان 3 روز پیش به محض ورود به غزه مورد حمله قرار دادیم. در نتیجه ما در حال پیشرفتیم و مطمئنیم که شاهد پیشرفت‌های بیشتری نیز خواهیم بود.
نیکولا سارکوزی در کنفرانس خبری مشترک روز دوشنبه همراه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در رام الله در کرانه باختری گفت تمامی کشورهای اروپایی صراحتا حمله زمینی اسرائیل به غزه را محکوم کردند.
Avec nos partenaires européens, nous avons condamné sans ambiguïté
آقای سارکوزی در این کنفرانس خبری اسرائیل را کشوری بزرگ و دموکراتیک خواند و گفت به خاطر اینکه اسرائیل کشوری بزرگ و دارای دموکراسی بزرگی است، این کشور نمیتواند درباره وضعیت وخیم انسانی که امروز در نوار غزه شاهدش هستیم مسئول نباشد.
اسرائیل est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas qu'Israël laisse la situation.
در همین کنفرانس خبری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار آتش‌بس فوری و بی قید و شرط شد.
و بعد ذلك نحن على استعداد لمناقشه المشاكل الاخرى كافه بما في ذلك.
پس از آتش‌بس میتونیم درباره مسائل دیگه ای از جمله از سرگیری آتش‌بس، از سرگیری تردد از مرز، پایان محاصره و حضور نمایندگان بین المللی در مناطق اشغالی مذاکره کنیم.
والوجود الدولي في الاراضي الفلسطينيه المحتله.
سخنگوی دولت اسرائیل میگوید این کشور تحت هیچ شرایطی با آتش‌بس جدید و موقتی موافقت نخواهد کرد که به حماس اجازه دهد برد راکت‌هایش را به 60 کیلومتر برساند و این بار حومه تل‌آویو را هدف بگیرد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایران و پاکستان بزرگترین چالش‌های پیش روی باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا هستند. جزئیات بیشتر را در این مورد از کیان معنوی میشنویم.
استیون هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران بزرگترین چالش پیش روی باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا در خاورمیانه است و به گفته وی برای مجبور کردن ایران برای دست برداشتن از اهداف هسته‌ای و پشتیبانیش از بنیادگرایی نیاز به استفاده از تحریم‌های بیشتر خواهد بود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید که با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگو می‌کرد، از پاکستان به عنوان دومین چالش بر سر راه اوباما نام برد و تأکید کرد ایجاد ثبات در پاکستان که دستخوش خشونت‌های فزاینده است، می‌بایست دومین اولویت بزرگ دولت اوباما باشد. هادلی در مورد ایران ادامه داد دولت بوش تلاش کرده است مجموعی از اهرم‌های قدرت از جمله تحریم‌ها را که می‌توان در مورد ایران به کار برد برای دولت اوباما بر جای بگذارد و چالش اوباما آن خواهد بود که از این تحریم‌ها برای مجبور کردن ایران در تجدید نظر در رفتارش استفاده کند. مشاور امنیت ملی جورج بوش با اشاره به اینکه مقام‌های اروپایی احتیاج ایران به واردات بنزین و تجهیزات پالایشگاهی را مطرح کردند افزود در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از این موارد به صورت یک اهرم بالقوه قدرت استفاده کرد و گفتگوها با اروپایی‌ها باید در چنین راستایی ادامه یابد. استیون هادلی در ادامه تلاش برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در خاورمیانه را فرصت دیگری برای سیاست خارجی دولت اوباما عنوان کرد و گفت با توجه به افزایش روزافزون خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان، ایجاد یک صلح پایدار میان دو طرف می‌تواند هدفی عالی برای دولت اوباما باشد. باراک اوباما سال گذشته ترکیبی از مشوق‌های اقتصادی و تحریم‌های تنگ‌تر علیه ایران را با این هدف که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ترغیب شوند تغییر رفتار دهند و از برنامه‌های هسته‌ای خود دست بردارند پیشنهاد کرد. ایران هرچند اعلام کرده است هر گونه اعمال سیاست هویج و چماق را در مورد خود مردود می‌داند و خواهان آن است که به برنامه‌های هسته‌ای خود که تأکید می‌کند در جهت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز است ادامه دهد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه گفتگو با اسوسییتد پرس در خصوص مذاکرات مستقیم با ایران گفت دولت جدید آمریکا نباید بدون داشتن موضع محکم با ایران وارد مذاکره شود. به گفته وی در صورتی که ایالات متحده از اهرم‌های قدرت کافی در مذاکرات برخوردار نباشد، انجام مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران عاقلانه نخواهد بود. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای هدلی چنین استدلال می‌کند که در این صورت ایالات متحده آمریکا ممکن است مجبور به توافق‌هایی شود که منافع آن کشور را به خطر بیندازد. آقای هدلی گفت اگر شما خواهان تغییر رفتار کشوری چون ایران هستید، باید از اهرم‌های قدرت کافی برخوردار باشید و افزود در حال حاضر ایالات متحده آمریکا برای تغییر رفتار ایران به اهرم‌های بیشتری نیاز دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
جمهوری اسلامی روز دوشنبه دو روز قبل اعلام کرد در مورد امنیت شیرین عبادی نیازی به نگرانی جامعه بین المللی نیست و حکومت ایران امنیت خانم عبادی را مثل هر شهروند دیگری تأمین خواهد کرد. به گفته حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران، اگر خانم عبادی درخواست کند، اقدامات لازم برای حفاظت از او انجام خواهد شد. اظهارات مقامات ایران همزمان با افزایش نگرانی‌های گسترده در مورد امنیت شیرین عبادی است و دلیل بروز این نگرانی‌ها وقوع چند حادثه از جمله بستن مرکز فعالیت‌های او در تهران و تظاهرات یک گروه تندرو در مقابل منزلش بوده که خانم عبادی را به جانبداری از اسرائیل در ماجرای بحران غزه متهم کردند. طی روزهای اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از دولت جمهوری اسلامی خواستند امنیت شیرین عبادی را به هر نحو ممکن تضمین کند. جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1997 که همراه با شیرین عبادی و چند زن دیگر برنده جایزه نوبل، انجمن زنان نوبل را 3 سال قبل تشکیل دادند، در گفتگویی با رادیو فردا به گلناز اسفندیاری میگوید هنوز نگران سرنوشت همکار ایرانی خود است. جودی ویلیامز:
I wish I could feel relieved but I don't. She has been under sustained attack now for quite some time.
آرزو می‌بود که نگرانی ما رفع شه ولی اینطور نیست. اکنون مدت هاست که شیرین عبادی تحت فشار مداوم بوده. و روز 21 دسامبر هم مرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. بعد هم در روز 29 دسامبر به دفتر وکالت وی ریختند و اسناد و کامپیوترهای وی را بردند و همین اواخر شاهد آن بودیم که حدود 150 نفر در مقابل خانه او علیه وی شعار دادند. با توجه به این موارد فکر می‌کنم همه ما دلایل کافی برای نگرانی داریم.
I think that we all have cause for grave concern.
دولت ایران میگه که بستن دفتر شیرین عبادی یک موضوع حقوقیه و تظاهرات در برابر منزل وی هم حادثه مهمی نبود. اما شما و دیگران معتقدید که دلیل این فشارها بر خانم عبادی گزارش های وی و فعالیت های وی در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران هست و منعکس کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران. به اعتقاد شما چرا اعمال فشار بر خانم عبادی در حال حاضر تشدید شده؟
Because they are not friends of human rights, unfortunately. We've watched this unfold, as I said, with regard to.
چون آنها علاقه‌ای به حقوق بشر ندارند. ما طی چند ماه اخیر شاهد افزایش این اقدامات علیه خانم عبادی هستیم. اما اگر به تاریخ اقدامات و روش برخورد حکومت ایران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنیم، می‌بینیم که پرونده‌ای درخشانی ندارند. حکومت ایران قبلا وی را بازداشت کرده است و حوادثی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم خیلی شبیه به این اقداماتی است که در آن زمان قبل از بازداشت وی روی داد. نگرانی ما این است که حکومت ایران در حال زمینه‌چینی و پرونده‌سازی برای بازداشت مجدد خانم عبادی است.
دولت ایران برای جلوگیری از وقوع هر حادثه‌ای برای خانم عبادی چه اقداماتی رو باید انجام بده به نظر شما و در سطح بین‌المللی چه کارهایی باید انجام بشه؟ تا کنون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار تأمین امنیت خانم عبادی شدند.
For example, when the 150 people were surrounding her.
به عنوان مثال وقتی 150 نفر دفتر و منزل وی رو محاصره کردند، خانم عبادی به سرعت با پلیس تماس گرفت، اما نیروهای پلیس پس از حضور در محل برای مدتی طولانی هیچ کاری نکردند و به این گروه اجازه دادند که به فریاد کشیدن خود ادامه دهند. قاعدتا اگر هدف حفاظت از خانم عبادی باشد، پلیس باید به سرعت دخالت کرده و این افراد رو متفرق کنند. به نظر من حکومت ایران باید نشان دهد که در حفاظت از خانم عبادی جدی است، نه اینکه به جامعه بین المللی اینطور جلوه دهد ولی در عمل کاری نکند. من از تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند میخواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند. شیرین عبادی و افراد دیگر نظیر وی در تمام مدت زندگی خود را برای این هدف به خطر میاندازند. هر کسی به این صحبت‌های من گوش می‌دهد و می‌تواند نامه‌ای به حکومت ایران بنویسد، باید خواستار حفاظت از شیرین عبادی شود. هر کدام از ما با برداشتن یک گام می‌توانیم جهان را به مکانی بهتر از این که هست بدل کنیم.
Promoted and protected. I think they're very courageous.
در سال 2007 شما و شیرین عبادی از دولت جورج بوش خواستید تا گفتگوهای سازنده‌ای را با حکومت ایران آغاز کنه. آیا قصد دارید که این خواست خود را با باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در میان بگذارید وقتی که او زمام امور را در دست می‌گیره در آمریکا؟
Absolutely. I don't think anything can be gained by isolation. I think it's critically important.
بله قطعاً من فکر نمی‌کنم از طریق منزوی کردن بتوان به چیزی رسید. به اعتقاد من حکومت‌ها، شهروندان و همه باید در تماس و گفتگو باشند. وقتی که گروهی در انزوا قرار بگیرد، ایجاد فضای رعب و وحشت ساده‌تر خواهد بود و این همون کاری است که حکومت ایران انجام میده. بله، به نظر من دولت باراک اوباما باید با حکومت ایران وارد گفتگوهای مستقیم شود.
I want to see President Obama engage in direct dialogue with the Iranian government. Yes.
در پاسخ به کسانی که میگن نمیشه با حکومت ایران یک گفتگو تماس منطقی داشت، شما چی میگید؟ خود شما در این مصاحبه گفتید که دولت ایران دوست حقوق بشر نیست.
Well, the same could have been said about the Soviet Union, you know. Except
همین نکته را هم میشد در مورد اتحاد شوروی سابق عنوان کرد، اما در آن مورد میخائیل گورباچوف فضای آن کشور را باز کرد و وضعیت متحول شد و این تماس‌ها و تغییرات در شرایطی صورت گرفت که اتحاد شوروی نیز پرونده بدی در مورد حقوق بشر داشت. بهترین راه تاثیرگذاری تماس مستقیم و نه انزوا و منزوی ساختنه.
The best way to engage is with direct discussion, not isolation.
گفتگوی بود با جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1997 که از دوستان شیرین عبادی است و در ارتباط با وضعیت امنیتی خانم عبادی در تهران ابراز نگرانی کرده بود. درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید میتوانید نظراتتان را با دیگران در میان بگذارید با ضبط پیامهایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
مسئله غزه مرتبط میشه به کشورهای عربی و اعراب و ایران خوب مسئولین و سردمدارانش به فکر خود مردم و حل مشکلات مردم باشن. غزه نیازی به ما نداره و ما هم نیازی به غزه نداریم.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل را حمایت میکنه و یه مشت مردم بی‌دفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره. در صورتی که جمهوری اسلامی رفته دفتر یک مشت جنایتکار بسته، این خلاف قانون بشره. با تشکر، ناصر بهمنی هستم از بندر عباس.
من میخواستم برای خانم شیرین عبادی پیامی بفرستم، البته برای مردم ایران. مردم ایران چرا سکوت کردین؟ پاشین از این خانم دفاع کنین، پاشین دفاع کنین، حداقل از این تریبون رادیو فردا استفاده کنید. واقعا بی‌طرفه، استفاده کنید، حرفاتونو بزنید. چرا سکوت کردین؟ حداقل بیاین دفاع کنین از این خانم، حداقل دفاع کنین از خودتون. آخه ببینیم باهاتون چی کار کردن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سقوط بهای مسکن که از آمریکا آغاز شد در حال حاضر ابعاد جهانی به خود گرفته و به یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در شمار زیادی از کشورها بدل شده است. بحران جهانی مسکن و ابعاد آن عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
یک ضرب المثل فرانسوی میگوید که وقتی وضع بخش مسکن رو به راه است، همه چیز رو به راه است. در واقع
بخش مسکن و فعالیت‌های وابسته به آن، از کارخانه‌های تولید کننده مصالح و تجهیزات ساختمانی گرفته تا کارگرانی که در ساخت و ساز شرکت مستقیم دارند، از بانک‌هایی که در پیوند با ساخت و ساز فعالیت می‌کنند تا بنگاه‌های معاملات ملکی، به عنوان یکی از نیرومندترین لوکوموتیو‌های عرصه اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی نقش اساسی دارند و همین لوکوموتیو است که امروز در شمار زیادی از کشورها به سختی از نفس افتاده است. در فاصله سالهای 1995 تا 2006 میلادی بهای مسکن در شماری از کشورهای ثروتمند از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا به شدت افزایش یافت و در بعضی از آنها دو برابر و یا حتی بیشتر شد. در پایان سال 2007 میلادی کاهش بهای مسکن که از آمریکا آغاز شده بود به اروپا رسید و به ویژه ایرلند، انگلستان و اسپانیا را در بر گرفت. در اسپانیا که در فاصله سالهای 2000 تا 2006 میلادی هر سال 750 هزار خانه ساخته می شد، صدور مجوزهای ساختمانی در سال 2008 میلادی حدود 62% کاهش یافت و بهای مسکن نیز به گونه‌ای چشمگیر سقوط کرد. پیامد آشکار این وضعیت گسترش بیکاری و نیز زیان هنگفت برای آن دست از خانواده‌هایی است که با وام‌های سنگین خانه خریدند تا امروز شاهد فروریزی بهای آن باشند. منطقه پویای آسیا نیز از رکود شدید بخش مسکن در امان نمانده، از جمله چین که شهرهای بزرگ آن به ویژه شانگهای با سقوط 30% تا 40% بهای خانه‌ها و آپارتمان‌ها دست به گریبانند. شمار زیادی از چینی‌های متعلق به طبقه نوپای متوسط امروز گرفتار وام‌هایی هستند که حجم آنها از ارزش ملکشان بیشتر است. در میان دیگر قربانیان بحران مسکن کشورهای عرب خلیج فارس جای دارند، به ویژه دبی که گویا با سقوط 40% تا 50% بهای مسکن روبروست. به نوشته رسانه‌های تهران، شماری از ایرانیانی که در بخش مسکن امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده بودند امروز در وضعیت بسیار سخت مالی به سر می برند.
و در این بخش از مجله بامدادی نگاهی بیندازیم به چند خبر ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال چین امروز چهارشنبه برای برگزاری یک بازی دوستانه وارد تهران می شود. همزمان اردوی تیم ملی فوتبال ایران نیز کار خود را آغاز خواهد کرد. سرمربی تیم ملی از 26 بازیکن دعوت به عمل آورده تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز خود را در محل هتل المپیک به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. در میان این 26 بازیکن، 3 لژیونر مقیم اروپای تیم ملی نیز دیده می شوند. مسعود شجاعی و جواد نکونام که در لیگ اسپانیا بازی می‌کنند و وحید هاشمیان بازیکن ایرانی بوندسلیگای آلمان. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. این مسابقه برای آمادگی هر دو کشور در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. روز گذشته مراسم 41مین سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی در ابن باوی بر سر مزار این قهرمان برگزار شد. در این مراسم بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان و مربیان ورزش به ویژه کشتیگیران شرکت داشتند. غلامرضا تختی یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ورزش ایران است با 7 مدال از بازی‌های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان. وی در سال 1346 بر دفتر زندگی پر افتخار خود نقطه پایان نهاد. مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. در مسابقات باشگاه‌های آسیا جمعاً 32 تیم به 8 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. 5 کشور ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین و عربستان هر کدام با 4 تیم باشگاهی بیشترین سهمیه را در لیگ قهرمانان آسیا در اختیار دارند. از ایران تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سباباتری و سپاهان در لیگ آسیایی شرکت خواهند داشت. دیشب در بارسلون یک مسابقه فوتبال از بازی‌های مرحله 1/8 نهایی جام اصلی باشگاه‌های اسپانیا برگزار که تیم بارسلون 3-1 بر اتلتیکو مادرید پیروز شد. هر سه گل بارسلون را لیونل مسی بازیکن آرژانتینی این تیم به ثمر رساند. اتلتیکو مادرید از دقیقه 56 ده نفره شده. و در انگلیس بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ شب گذشته برگزار و تایان تاتنهام پیروز شد. پیروزی تاتنهام مقابل تیم برنلی در لندن در زمین تاتنهام با نتیجه 4-1 به ثبت رسید. امشب نیز بازی رفت دو تیم داربی کانتی و منچستر یونایتد از مرحله نیمه نهایی در زمین داربی کانتی برگزار می شود.
مجله بامدادی امروز ما در اینجا رو به پایان است، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبرهای بعدی رأس ساعت 8 بامداد به وقت تهران.